بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث دوام فیض و حدوث عالم هم باید برهان قائم بشود که فیض دائمی است و هم باید برهان قائم بشود که عالم حادث است. اونگاه یک تصمیمی در کنار این دو بحث مطرح کرد که دوام فیض با حدوث عالم منافات ندارد. اونچه که راجع به دوام فیض است در بحثایی که خدای سبحان فاعل تام است نسبت به اصل عالم و همچنین نسبت به صادر اول گذروندن و احیانا در خلال نقد ادله قائلین به انقطاع فیض به اون دلیل اصیل هم اشاره میکنه. و اما اونچه که مربوط به حدوث عالم هست، گذشته از اون که در بحث قوه و فعل، در بحث حرکت، در بحث حدوث و قدم و همچنین در بحث جواهر و اعراض بیان کردن، در الهیات بالمعنی خاص از یه راه خاصی حدوث عالم را اثبات میکنند. بفرمایند به این که موجوداتی که واجب الوجود نیستند دو قسمند: بعضی مجردات تامند که اونها به حساب شؤون الهی محسوب میشوند و به تعبیرات دینی از اونها به عنوان ام الکتاب یا کتاب مبین یا لوح محفوظ یا عرش و کرسی و مانند اون یاد میشود. و قسم دیگر موجوداتی هستند که در نشأه طبیعتن که از اونها به عنوان سماوات و ارضین و مافی نب ما بینها نب مانند اون یاد میشود. دلیل حدوث عالم به معنای سماوات و ارضین و مافی نب ما بینها نب، یعنی جواهر مادی و اعراض و صور طبیعی و نفوس و مانند آن، عبارت از همه اون حرکت جوهری است. چون حرکت جوهری ذاتی اشیاء مادی است، یعنی در هویت اینها راه دارد نه در ماهیت اینها، بنابراین هر موجودی که با ماده ارتباط دارد یا صورت ماده است یا عرض موضوع است یا نفس بدن هست، بالاخره در مسیر دگرگونی است و چیزی که دگرگونی در هویت او تعبیه شده است، او سهمی از ثبات و بقا نخواهد داشت فزدن از قدم. بعد از اینکه این بیان کوتاه را ذکر کردن، می‌فرمان به اینکه اون چه که در معنای حرکت مأخوذ است، در ماهیت حرکت اخذ شده است، همون شی در هویت اشیاء طبیعی مأخوذ است. فرق بین نظر مرحوم صدر متعلهین و نظر است سایر حکما این است که اونها تغییر و دگرگونی را در ماهیت حرکت و زمان دخیل می دانند که زمان و حرکت امری است که ماهیتش عین تدریج و دگرگونی است. مرحوم صدر متعلهین می فرماید وجود اشیاء طبیعی هویتی است که تغییر و دگرگونی در او تعبیه شده است. اون بزرگان تغییر و زوال به انقضا را ذاتی ماهیت حرکت به زبان می دانند؟ مرحوم صدر متعلقین تغییر و انقضا را ذاتی هویت اشیا می دانند. حرکت و زمان ماهیتی است تدریجی که این تدرج و انقضا در معنای حرکت و زمان اخذ شده است، همونطوری که حیوان و ناطق در معنای انسان مأخوذند، تجدد و انقضا هم در معنای زمان و حرکت مأخوذ است، همونطوری که انسان ذاتی جز حیوان و ناطق ندارد، حرکت و زمان ذاتی جز سیران و دگرگونی ندارد. و ذات در اینجا به معنای ماهیت است. اما در نزد مرحوم صدر متعلقین ماهیت این اشیاء طبیعی هر کدام مشخص است که شجر ماهیت چیست، حجر ماهیت چیست، انسان ماهیت چیست، انواع طبیعی دیگر ماهیتشون چیست بماند. ولی هویت اشیاء طبیعی ذاتی جز سیلان ندارد که این ذات به معنای هویت و وجود است نه به معنای ماهیت. همونطوری که ماهیت حرکت چیزی جز سیلان نیست، ماهیت زمان چیزی جز تجدد و انقضا نیست، هویت اشیاء طبیعی هم چیزی جز سیلان انقضا نخواهد بود. اگر چنون که هویت اشیاء عین سیلان است، پس هیچ شیء ثابتی در جهان طبیعت نخواهیم داشت. وقتی ثابت نبودن، هر شیء طبیعی می شود سیال. قهرن هیچ شیء طبیعی باقی نیست، فضلن از اینکه قدیم باشد، دو لحظه قرار ندارد، بقا ندارد، چه رسد از اینکه قدیم باشد. بر اساس همین تفاوت نظر، اشیا و اجرام طبیعی به نزد دیگران ذاتن ثابتن، ولی به نزد مرحوم صدر متعلقین ذاتن سیارن. اونگاه این بحث رو به عنوان نقد مطرح میکنن که اشیایی که ذاتن ثابتن چگونه تاریخ برمیدارن، چگونه در زمانن، چگونه زمانین. اشیاء طبیعی به نزد دیگران مثل عقول مجردن، همونطوری که عقل ذاتن ثابت هست، موجودات طبیعی هم ذاتن ثابتن. همونطوری که عقل نه در ماهیت او نه در هویت او سیلان مأخوذ نیست، اشیاء طبیعی هم این چنینن، نه در ماهیت اونها سیلان مأخوذ است نه در هویت اونها. یک شجر با عقل مجرد یکسان است، زیرا عقل مجرد یک ماهیتی دارد و یک هویت و وجودی. نه در ماهیت عقل مجرد سیلان و دگرگونی است، نه در هویت او سیلان و دگرگونی. شجر هم این چنین است، منتها فرق بین شجر و عقل مجرد آن است که شجر حرکت به سکون عارضی و بیرونی میپذیرد، عقل مجرد حرکت به سکون عارضی و بیرونی نمیپذیرد. بعدن میفرمایند به اینکه چیزی که در درون خود سیال نیست، حرکت و سکون رو هم نخواهد پذیرفت. شما میگویید ماهیت این اشیاء طبیعی مشخص است، در حریم ماهیت این اشیا حرکت به زمان راه ندارد. وجود اینها هم محال حرکت کند، چون بر اساس انکار حرکت جوهری برهان اقامه کردن به زعم خودشون که حرکت در جوهر محال است و ممکن نیست وجودات جوهری سیال باشد. پس هویت اشیاء طبیعی نسبت به حرکت امتناع دارد، یعنی ممکن نیست این هویت سیال باشد. ماهیت اشیاء طبیعی هم نسبت به حرکت امتناع دارد، یعنی محال است که حرکت در ماهیت اینها مأخوذ باشد که جنس اینها باشد یا فصل اینها. قهرن اشیاء طبیعی هم از نظر ماهیت نسبت به حرکت به شرط لا هستند، هم از نظر هویت نسبت به حرکت به شرط لا هستند. وقتی محل نسبت به حال به شرط لا بود، حال را نمیپذیرد. نه حرکت در ماهیت اشیا راه پیدا میکند، برای اینکه ماهیت اشیا با جنس و فصل خاص تعیین شده است، نه در هویت اونها راه پیدا میکند، چون حرکت جوهری را محال میدانستند. پس وجودن اشیاء طبیعی ثابتند، ماهیتن اشیاء طبیعی ثابتند و این امر ثابت در زمان هست. و چون چیزی که ذاتاً ثابت باشد حرکت و زمان پذیر نیست، نباید حرکت و سکون و امثال ذالک عارض بشود، در حالی که حکما و متکلمین این معنا را میپذیرند که اشیاء طبیعی در زمان باشند، یعنی معروض حرکت و سکون عارضی قرار بگیرند. پس ذاتاً اشیاء طبیعی مثل عقول مجردن، یعنی ذاتاً ثابتن، منتها تفاوت این است که عقل در زمان نیست ولی اشیاء طبیعی در زمان هستند. یک بحثی دارن که اگر چیزی ثابت شد با متغیر معیت پیدا نمی کنه. یک بحثی دارن که منشأ مغالطه و ابتلاء آقایون به اینکه اشیاء طبیعی حرکت ندارن و در ذات اونها حرکت نیست چیست؟ اما اون بحث اول که یک امر ثابت با زمان معیت ندارد، برای اینکه معیت یک ملاکی میخواهد. اگر ما دو شی داشته باشیم و یک امر سومی به عنوان ملاک بین اینها نباشد، اینا همونطوری که تقدم و تأخر ندارن معیت هم ندارن. مثلا اگر دو امر موجود بودی که الف و دیگری با، و یک امر سومی وجود نداشت که ما این الف و با را به اون امر سوم بسنجیم، این الف و با هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارن، هیچ کدام از دیگری تأخر ندارن، هیچ کدام هم با دیگری معیت ندارن. الف یه شیست بیگانه، با یه شیست جدا، نه الف بر با متقدم است نه بالعکس، نه الف و با معیت دارد. در تقدم و تأخر و معیت ملاک لازم است، یعنی دو امر را نسبت به یک امر سوم به نام ملاک می سنجن. اون وقت هر کدام نسبت به یه سهم خاص دارند، یا این سهم با تفاوت است که تقدم و تأخر پیدا می شود، یا این سهم علی السواس که معیت پیدا می شود. اگر دو امر باشند به ملاکی در کار نباشد، سخن از معیت نیست. یک موجود مجرد ثابت به نام عقل با زمان و حرکت ملاک مشترک ندارند، چون ملاک مشترک ندارند هرگز با زمان نیستند، معیت ندارند، مگر معیت قیومیه و مانند آن که هر موجود دانی در تحت اشراف موجود عالی قرار دارد که اون عالی است، علت و سرپرست اوست و این معیت معلول در پناه علت به خود علت تأمین می شود، وگرنه یک موجود ثابت با یک موجود متأخر با متغیر معیت نخواهند داشت. همونطوری که عقل که امر ثابت است با زمان ذاتاً معیت ندارد مگر با یک تأملاتی، جسم هم نباید با زمان معیت داشته باشد مگر با تأملاتی، و سایر آیون از اهل حکمت و کلام بین اشیای طبیعی و موجودات مجرده فرق گذاشتن. گفتن موجود مجرد با زمان معیت ندارد مگر با یک تأملی، ولی اشیای طبیعی با زمان و حرکت معیت دارند، برای اینکه حرکت سکون عارض اشیا می شود. اونگاه اون مطلب ثانی مطرح می شود که اشیای طبیعی اگر در درونشون حرکت نیست، محال از حرکت به سکون عارض می شود. چرا؟ برای اینکه اولین مقدمه از این مقدمات یاد شده این بود که هر محلی نسبت به حال باید لا به شرط باشد. اگر اون محل نسبت به اون حال به شرط شی است، یعنی اون را دارد، هرگز اون را نمیپذیرد، چون لازمش جمعه بری مثل این است. اگر اون محل نسبت به اون حال به شرط لاست، یعنی ضد اون را دارد، هرگز اون حال را نمیپذیرد، چون لازمش جمع بین ضد این است. محل وقتی حال را میپذیرد که نسبت به او علی سوا باشد، یعنی لا بشرط باشد. روی اون مقدمه اولا اشیاء طبیعی محال است حرکت کنند. چرا؟ برای اینکه یک ماهیتی دارد و یک وجودی. ماهیتی اینها یک جنس و فصلی دارد، در حریم جنس و فصل اینها بیگانه محال راه پیدا کنند. پس حرکت به زمان در حریم ماهیت اشیا راه ندارد، در حریم وجود اینها هم راه ندارد، برای اینکه این بزرگان حرکت در جوهر را محال دانستند. اگر حرکت در جوهر را محال دانستند، پس محال است که وجود سیال باشد. اگر حرکت برای وجودات جوهری محال شد، ثبات برای او ضروری خواهد بود. وقتی این شی نسبت به حرکت به شرط لا شد و حرکت برای او محال شد، دیگر حرکت در درون او راه ندارد. وقتی حرکت در درون او راه نداشت، دیگر محل برای حرکت نخواهد بود. این منشأ اشکال نسبت به سخنان کسی که وجود را اصیل می دانند و حرکت جوهر را محال می دانند، معذالک می گویند اجسام حرکت می کنند. اما منشأ دیگر برای سخن کسانی که حرکت هویت اشیاء را انکار کردند، برای آن است که از باب سالبه و انتفاع موضوع است، یعنی برای اشیا هویتی قائل نشدند، به توهم اینکه ماهیت اصیل است و وجود امر اعتباری. اگر وجود امر اعتباری شد، امر اعتباری که حرکت و دگرگونی ندارد، که اشیا فقط در مرحله ماهیت خلاصه می شوند. ماهیت این اشیا هم که دارای جنس و فصل مشخص است. بیان و ذالک این است که اینا فرمودند وجود برای ماهیت امر اعتباری است. چرا؟ برای اینکه اگر وجود یک امر حقیقی باشد و عارض ماهیت باشد، از وجود وجود و از عروض وجود نسبت به ماهیت دور و تسلسل لازم می آید، و هر چیزی که از وجودش دور یا تسلسل لازم می آید، او وجود ندارد، امر اعتباری است، پس وجود امر اعتباری است. کبرا درست است، یعنی کل ما یلزم من فرض وجوده تکرر نوعی فهو امر اعتباری، این کبرا درست است، اما در تطبیق مبتلا و مغالطه شدن. خلاصه قیاس مغالطی اونها این است که گفتن که از عروض وجود بر ماهیت دور یا تسلسل لازم می آید، این سؤال، و هرچه که از عروض او نسبت به شیء دور یا تسلسل لازم بیاید او وجود حقیقی ندارد، یک امر انتزاعی و اعتباری است این کبرا. پس وجود یک امر اعتباری و انتزاعی است این نتیجه. کبرا درست است که کل ما یلزم و من فرض وجودی تکرر نوعی فوق امر اعتباری، اما در بیان صغرا این چنین پنداشتن، گفتن به این که اگر وجود عارض بر ماهیت بشود، هر عارضی مسبوق است به وجود معروض، زیرا ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است. ما اگر بگوییم الشجر موجودون، وجود عارض بر ماهیت شجر بشود، هر عارضی مسبوق است به وجود معروض برای اینکه ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، پس قبل از اینکه وجود عارض ماهیت شجر بشود، شجر باید موجود باشد. اون وجود سابق یا عین این وجود لاحق است که دار الامر، یا اون وجود سابق غیر از وجود لاحق است که نقل کلام در وجود سابق میشود و یه تسلسل. پس اگر وجود عارض ماهیت میشود، لازمش دور یا تسلسل است و هر دو محال است. پس وجود نمیتواند عارض بر ماهیت باشد و امر اعتباری و انتزاعی است. لذا قائل شدن به این که وجود اصالت ندارد و امریست اعتباری، وقتی وجود را از صحنه خارج کردن نمیماند مگر ماهیت. ماهیت این اشیا هم که عین الحرکت نیست، پس حرکت در درون اشیا راه ندارد. اونها که حرکت ذاتی اشیا را منکر شدن، یا برای آن است که وجود را در خارج موجود میدانند و اصالت وجود قائل هستند، منتها به زعمشون برهان قامه کردن بر امتناع حرکت وجودات جوهری، یا از باب سالبه به انتفاع موضوع اصلا برای جواهر وجودی قائل نیستن، قهرن اعراض هم به شرحیتن. اون چه واقعیت دارد ماهیت است، و در حریم ماهیات اشیا هم حرکت به زمان راه ندارد. مرحوم سطح متعلقی می فرمان به این که اونها که منشأ توهمشون این بود که حرکت در جوهر چون موضوع ندارد و مانند آن، لذا حرکت جوهری این کار کردن، این در بحث حرکت جوهری تبیین شد. اونها که منشأ توهمشون این است که وجود اصلا در خارج نیست تا حرکت بکند، منشأ توهمشون این است که وجود را همانند دیگر عوارض پنداشتن و ثبوت الوجود للماهیه را از باب ثبوت شیء لشیء دانستن، از باب قاعده فرعیه دانستن، از باب کانه ناقصه پنداشتن و مانند، در حالی که ثبوت الوجود للماهیه از باب ثبوت شیء است، کانه تامه است، حلیت بسیطه است، نه حلیت مرکبه و کانه ناقصه و ثبوت شیء لشیء و قاعده فرعیه و مانند. اگر چنونچه ثبوت الوجود للماهیه از باب ثبوت شیء است نه از باب ثبوت شیء لشیء، قهرن صغرای قیاس ناتمام است. ولی وقتی صغرای قیاس ناتمام شد، این قیاس مغالطی هم بی نتیجه خواهند بود، و هم در موطن خود ثابت شد که وجود اصیل است، و هم ثابت شد که ثبوت الوجود للماهیه این قضیه در ذهن است و در حقیقت عکس الحمل است، و روح این قضیه هم به کانه تامه برمیگردد به عنوان ثبوت و شی، نه به عنوان کانه ناقصه. پس یک ماهیتی هست به یک هویتی، ماهیت تابع است و هویت است. حرکت به دگرگونی گرچه در ماهیت اشیا راه ندارد، ولی در هویت اشیا راه دارد. اونها که نتوانستند حدوث عالم را اثبات کنند، برای آن است که به وجود بها ندادند، یا به وجود بها دادند ولی به حرکت درونی او پی نبردن، خیال کردن تحول به دگرگونی برای عالم روبناست، غافل از اینکه درون اشیا سیار است. وقتی درونشون سیال بود، دیگر جا برای توهم حدوث، جا برای توهم قدم و امثال ذالک نیست. ملاحظه فرمودید به اینکه با تمام تلاش و کوششی که شده که جنبندی ظاهری بشود، بعضی از نقاط مبهم هنوز تو این برهان هست، یعنی باید ایشون اثبات بکنن که اگر ما حرکت جوهری را نپذیریم، اشیا نسبت به حرکت به شرط لا هستند، و اگر اشیا نسبت به حرکت به شرط لا بودن، حرکت برای اشیا محال خواهد بود. یعنی اگه ما حرکت جوهری را نپذیریم، حرکت عرضی هم محال خواهد بود. وقتی محال شد، همونطوری که ثبات می شود ضروری، همونطوری که یک موجود مجرد به نام عقل، او با موجودات مادی همتا نیستن، تاریخ بر نمی دارن، معیت زمان ندارن، موجودات عالم طبیعت هم با زمان و حرکت تاریخ بر نمی دارن، همتا نیستن. و چون خودشون عنایت فرمودن که این بحث نارساست، برای اینکه اون مقدمات بالاخره مطوی است، باید اون مقدمات مطوی رو بازگو کرد، بحثی در صفحه 295 دارن به عنوان تلخیص و توضیح. اگر در اون تلخیص و توضیح این مقدمات مطوی گویا شد، اون کمبود حل شد، به ثابت کردن که اگر حرکت جوهری را نپذیریم، اشیا ماهیتاً و هویتاً نسبت به حرکت به شرط لا هستند و قهرن محال حرکت کنن، فنعم المطلوب. اگر این تلخیص به توضیح هم نارسا بود، از مقدماتی که مرحوم سبزواری بیان کردن هم نشد مدد بگیریم، باید یه راه حلی برای او فکر کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 297 فرمودن به اینکه نتیجه‌ای که از مقدمات گرفته می‌شود این است که فوجب ان یکون صورت الاجسام صورتا متجددتا فی نفسها و طبیعتها التي بها یکمر ذاتها و یتحصل نوعیتها و یتقدم مادتها امرا متجدد الهویه متدرجت الکون حادثت الذات کائنتا فاسده. این حرکت جوهری را در ضمن این دو خط بیان کردن، بعد فرمودن و بل جمله. این بل جمله تتمه سخن قبل است، نه آغاز مطلب بعد به عنوان خلاصه گیری که عبارت قبل مت اینجوری می شود که و ذالک به حسب الوجود الخارجی و تشخص العینی و لم یکن کذالک به حسب الماهیت العقلیه ولا به حسب مرتبت الماهی مادت الحیولانیت لها. به بالجمله خلاصه کل ما یوسف به الحرکت و الزمان به حسب الماهیت اندلغم، هرچه که معنای حرکت به او متصف است، وجود اشیا پیش ما به اون متصف است. نزد حکما و اهل کلام، حرکت و زمان معنایی جز تغییر ندارند. پیش ما اشیای طبیعی وجودی جز تغییر ندارند. قبل جمله کل ما یوسف به الحرکت و زمانون به حسب الماهی اندلغم، خب اون چه که وصف حرکت زمان است چیست؟ بیان میکنن من الانقضاء نسبت به گذشته، ول حدوث نسبت به آینده، ول استمرار تجددی و البقاء الحدوثی. همه این اوصاف برای هویت اشیا ثابت است. فذلک مما یوصف به الاجسام الطبیعیه به حسب وجود طبیعی شخصی. در حقیقت یک اندنای مقدر هست، یعنی اون چه که اندلقوم در معنای حرکت دخیل است، اندنا در هویت اشیا دخیل است. به حسب وجود طبیعی شخصی ماخوذ موصوف است فی حد هویت حل، یعنی هویت اجسام طبیعی، هویت حل خارجیه المتقدمه علی سایر لواحق الارضیه، چون هویت جوهری اشیا مقدمه بر اعراض است، اعراض بعد عارض میشوند. نتیجه این سخن این خواهد بود که تمام موجودات عالم طبیعت سیالند، پس هیچ موجود طبیعی باقی نخواهیم داشت فزدن از قدیم. فجمیع الموجودات التي في هذا العالم، یعنی عالم طبیعت، واقعتون لذاتها في الزمان و تغییر، مصداق ذاتی هن و وصف به حال متعلق موصوف نیست، وصف به حال خود موصوف است. همه اینها زمانی هن و زمان بردار. واقعتون لذات آف زمان و تغییر، متدرجتون تحت مقولت متا، که ملاحظه فرمودید متا غیر از زمان است، زمان داخل در مقوله کم است، متا مقوله است مستقل. اون هیئت حاصله از نسبت متضمن به زمان را متا میگویند، مثل اینکه عین غیر از مکان است، اون هیئت حاصله از متضمن نسبت متمکن به مکان را عین می نامند. مندرجتون تحت مقولت متا، کما انها واقعتون فی المکان مندرجتون تحت مقولت عین. منتها موجودات عالم طبیعت همسان و همتا نیستند، بعضی مقدمان بعضی متأخر، لکن بعضها متأخرت الوجوده عن التغیر و زمان و بعضی ها با زمانن. اشیاء طبیعی وقتی حرکت کردن بعضی از عوارض رو به همراه دارن، تا حرکت نکردن عوارض پیش نمی آید، ولی بعضی ها ذاتن با زمان و حرکت همراه هم. لکن بعضی ها متأخرت الوجود عن التغیر و زمان، که اکثر عوارض الوجود، عوارض بعد الوجود این چنین است، که سواد و الحرارت و الحرکت، یعنی حرکت های عرضی و غیره ها، من الاکوان المسبوعت بالعدم و لاکون الانفصالی و الاستحالات الانفعالیه المنقطعت به غیره ها. وقتی اجرام در حرکت اند و دگرگونی اند و از حالتی به حالت دیگر مستحیل و متحول می شوند، پیامدهایی دارند به نام کیف و کم و امثال زاره، که این اعراض بعد از تحرک درونی اشیا است. قبلا لاکون بودند بعد کائن می شوند، قبلا انفصال داشتن، الان با موصوف معروضشون متصل می شوند به ماننده هم. در اثر تحولات و استحالات انفعالی ماده که به غیر خود خاص می شود، این عوارض پیش می آید. پس جمیع موجودات عالم طبیعت واقع در زمانند، لکن بعضیشون متأخرات الوجوده عن التغیر و زمانن و بعضها مع التغیر و زمانن، کتباع البساط الفلکیت و الکوکبیه و ما یجری مجراها، که اینها با گذشت زمان این حالات رو پیدا نکردن، بلکه همزمان با خود زمان و حرکت این حال رو دارن. اینا مع زمانن، معیتن، ذاتیتن، راجعتن الالفیعیه، در بعضی از نسخ عینیه آمده است که اینها چون معیت ذاتی دارن، بازگشت این معیت ذاتی به همون ظرفیت است، به فیعیت است، که مثلا میگوییم این شی در زمان است، این شی در حرکت است. و چون در خارج اینها از هم جدا نیستن، به عینیت خارجی هم برمیگردند. و ما یجری مجراها معیتا ذاتیتا راجعتا الالفیعیه، که این مظروف در ظرف است و اگر در بعضی از نسخ عینیت دارد، برای آن است که اینها در خارج با هم متحدند. اونگاه فهمودن که و لیست معیت و وجود الجسم فی ذاته للزمان که معیت ثابته مال متغیر که ما ظنه و اکثر و ناس. اونا که حرکت ذاتی اشیا را منکرن، ذات طبیعت پیش اونها ثابت است. طبیعت اگر با زمان است، روح سخن اونها بین برمیگردد که مثل آن است که عقل با زمان باشد. و لیست معیت و وجود الجسم فی ذاته للزمان که معیت ثابت مع المتغیر کما ظنه و اکثر الناس. اکثر انسان ها مثل اهل کلام، صاحب نظران دیگر، چون اشیا را ذاتن ثابت می دانند، مثل عقل مجرد می پندارند، منتها می گویند عقل حرکت به سکون عارضی قبول نمی کند، اجسام حرکت به سکون عارضی میپذیرند. الا انهم یفرقون بین معیت العقل للزمان که مجرد هست و معیت الجسم للزمان که مادی است، به این فرق میذارن. و ان الجسم لا ينفك عن الحركه والسكون و كل منهما متغير، ولی عقل ینفک کنه حرکت و سکون. چطور؟ اما حرکت متغیر است و بزاد پیداست که حرکت تغییر است. اما سکون چطور تغییر هست؟ برای اینکه به حسب تقدیر، از نظر تقدیر و اندازه فرضی، سکون قابل تقدیر تغییر هست. مثلا میگوین این یک ساعت اینجا ساکن بوده است، به تبع حرکت سکون رو هم اندازه گیری میکنن، سکون هم کم و زیاد میشود و تغییر میپذیره. اما الحرکت توف به ذات، حرکت هم تغییری است، و اما سکون فبه حسب تقدیر. یعنی این چیزی میگوین که به معنا ان الجسم ساکن لو کان بدل سکونهی متحرکن، اگر این جسم ساکن به جای سکون حرکت میداشت، لکان زمان و حرکتهی کذا، مثلا یک ساعت بود. این که میگن یک ساعت اینجا قرار گرفت، نه یعنی سکون زمان برمی دارد، سکون را قیاساً با حرکت اندازه گیری میکنن. فل جسمو به علم یکون متغیرن بل ثابتن فی نفسهی، جسم گرچه متغیر نیست و ثابت هست، فلا یکونو فی زمان بل ما از زمانه کل عقل، گرچه در زمان نیست به با زمان است، همونطوری که مجرد در زمان نیست به با زمان است، لکن به حسب وقوع این جسم فل حرکت و سکون یکونو متغیرن، ذاتن جسم تحت مقوله نیست، ولی بلعرس تحت مقبول است. این هم که در خلال فرمایش مرحوم صادق متعلم بود که جمیع الموجودات ذاتن تحت مقوله متا هستن، نه یعنی ماهیتشون تحت مقوله متاست که جواهر یک سر بشون عرز، بلکه هویت اینها مصداق ذاتی مقوله متاست. متا خودش مصداق ذاتی دارد که ماهیتاً بر اونها منطبق است، ولی هویت اشیاء جوهری تحت مقوله متا است، نه ماهیت اونها. فلا یکون فی الزمان بل ما الزمان کالعرض، لکن به حسب وقوع این جسم فی الحرکت و سکون یکون متغیر. اونگاه فیکون و فی الزمان، پس معیت به فیعیت برمیگردد. فرجعت معیته للزمان الى الفیعیه، عقل مع الزمان است و فی الزمان نیست، ولی جسم مع الزمان است. لکن چون حرکت و سکون عارضی میپذیرد، بازگشت معیت جسم به فیعیت است. فرجعت معیته للزمان الى الفیعیه به واسطه الحرکت، برای اینکه سکون به واسطه حرکت اندازه‌گیری می‌شود. پس اساس حرکت است. چون حرکت عارض جسم می‌شود، جسم به واسطه حرکت در زمان قرار می‌گیرد. این معنا را قوم پنداشتند، ولی ولم یعلمو ان الشیء ثابت الوجود فی ذاته و هویته. شیء ثابت الوجود یعنی شیئی که حرکت برای او محال است، شیئی که نسبت به حرکت به شرط لاست. این شیء محال است که محل حرکت باشد. ولم یعلم ان الشیء ثابت الوجود فی ذاته و هویته، شیئی که نه در ماهیت او حرکت هست نه در هویت او حرکت هست، کل عقل المفارق، یستحیل ان یکون محلا للتغیر قابلا للحرکه، محال است که حرکت بکند. این حرف که با مقدمه مطبیه باید تکمیل بشود، خلاصش این است که اشیا به زعم شما نسبت به حرکت به شرط لا هستند، یعنی حرکت محال است که در ماهیت اشیا راه پیدا کند و محال است که در وجود اشیا راه پیدا کند. پس ثبات برای اشیای طبیعی می شود ضروری. چیزی که ثبات برای او ضروری بود کل عقل، دیگر محل برای حرکت قرار نمیگیرد. آیا قوم هم این چنین میگویند یا نباید اثبات بشود؟ فرمایش مرحوم آخوند این است که این اشیای طبیعی ماهیتی دارند و یه هویتی. حرکت در ماهیت که محال راه پیدا کند، چون ماهیت اینا جنس و فصل مشخص دارد. در وجودم که محال راه پیدا کند، یا برای آن است که شما وجود را انکار کردید قائل به اصالت ماهیت شدید، یا برای اینکه برهان اقامه کردید که حرکت جوهری محال است مثل ابن سینا و دیگران. پس اشیا ماهیتاً و هویتاً نسبت به حرکت به شرط لا است. و در مقدمه اولا گذشت که محل نسبت به حال اگر به هر شرط لا بود، اون حال را نمیپذیره. اگر اشیاء طبیعی ذاتن و هویتن مثل عقل بودن، دیگر محال است که حرکت بپذیرن. یستحیل ان یکون محلا للتغیر قابلا للحرکه. البته ما این درباره این اشیاء میگوییم به این که ماهیت اینها نسبت به حرکت به شرط لاست، ولی هویت اینها لا به شرط است. چه اینکه حیولای اولا در مقام مادهش که متقبل به چیز نیست، نسبت به همه این حالات یکسان است، لا به شرط است، گرچه وجود خارجیش با این صورت و تحول همراه است. نه یمکن ان یکون فی حد ماهیته، یعنی شیء طبیعی و جسم طبیعی در حد ماهیتش، در حد ماهیت ذهنیش لا به شرط باشد. نعم یمکن ان یکون این جسم طبیعی فی حد ماهیته، ماهیته ذهنیه، او به حسب مرتبت حیولیتهی یمکنان یکون فی حد ماهیته ذهنیه او به حسب مرتبت حیولیتهی که غیر المتقومت به ذاتها هست به حسب حیولیت که تقوم به ذات ندارد نعم یمکن ان یکون جسم فی حد ماهیته و حیولا بودنش غیر متحرکن که خبر یکون است نعم یمکن ان یکون غیر متحرک ولا ساکن یعنی نه به شرط الحرکه نه به شرط سکون یعنی لا به شرط باشد و غیر متغیر ولا لا متغیر یعنی نسبت به تغییر و لا تغییر لا به شرط باشد اما این لا به شرطی در مرتبه ماهیت است حتی یمکن ان یتصف به تغییر و حرکه فی الواقعی در خارج ولی از در وجود نمیتواند به شرط لا باشد فالجسمو ازا کان ثابت از ذات و الهویه یعنی اگر ثبات برای وجود جسم ضروری شد فی حد طبیعته نوعیت الخارجیه فمحال ان یوسف به تغییر و الحرکه شی به حسب ماهیت ممکن است لا به شرط باشد شی به حسب حیولا و ماده باز ممکنه لا به شرط باشه ولی شی اگر به حسب صورت طبیعی و نوعی به شرط لا بود محال است حرکت بپذیره امر اول و دوم ممکن است و امر سوم محال حالا مرازم فرمود بین که اون کمبودی که در لابلای حرف محسوس است چیست یعنی شی در حد ماهیت لا به شرط باشد ممکن است در حد حیولا لا به شرط باشد ممکن است و در حد طبیعت نوعی اگر به شرط لا بود ممکن نیست خب در حد طبیعت نوعی اگر لا به شرط بود چطور؟ حرکت برای او ضروری نبود امکان حرکت داشت اون چطور؟ اون رو باید بیان کنم فل جسمو ازاکان ثابت از ذات ثابت از ذات یعنی ثبات بر او ضروری باشد نسبت به حرکت به شرط لا باشد مثل عقل فل جسمو ازاکان ثابت از ذات و الهویه فی حد طبیعته نوعیت الخارجیه فمحال ان یوسف به تغییر و الحرکه ولا ایزن به سکون چرا؟ چون حرکت و سکون عدم ملکن اگر حرکت برای شیء محال بود سکون هم برای اون شیء محال است و هر اون شیء میشود ثابت نه ساکن لان این سکون عدم الحرکه اما من شأنه ان یقبل الحرکت است اگر چیزی حرکت برای اون محال بود سکون هم برای اون محال است البته این معنا را از خلال کلمات دیگران میشود فهمید که حرکت برای وجود طبیعی اشیا محال است چرا؟ برای اینکه یا وجود را منکرن غالب اصالت ماهیتن یا مثل مرحوم شیخ امثال شیخ حرکت جوهری را محال می دانن اگه حرکت جوهری را محال دانستن پس جسم در مقام ماهی طبیعت نوعیه نسبت به حرکت به شرط لاست و علم ان القوم انما وقعوا فی هذا الغلط در این مغالطه افتادن برای دورا یا حرکت جوهری این کار کردن که در بحث او بوفل گذشت یا برای آنسی از باب سالبه به انتفاع موضوع وجود را این کار کردن انما وقعوا فی هذا الغلط لعدم تحقیقهم الوجوده و الهویت الخارجیته عدم تحقیق یعنی عدم قول اینها به ان الوجود حقون حقیت را به وجود نسبت ندادن برای وجود حقیت قائل نبودن وجود را امر اعتباری دانستن لعدم تحقیقهم الوجوده و الهویت الخارجیته و ذهابهم الى ان الوجوده و التشخصه من الاعتبارات ذهنیه و المعقولات ثانیه نظیر امکان و امثال ذلک از عناوین اعتباری است که التی لا یوازی لها امرون فی الخارج، اینها ما به زن ندارم. و زهل و غافل شدن ان انل وجوده و نفس الامر العینی الخارجی، او عین حقیقت خارجی است که سایر اشیا به وسیله وجود تحقق پیدا میکنن، چه رسد به اینکه خودش در خارج وجود داشته باشد. و زهل و ان الوجود و نفس الامر العینی الخارجی فضلن ان یوهازی له امر آخر فی العین، او عین الخارجیت است، چه رسد به اینکه ما به هزا داشته باشد. و منشه مقالتش این است که سمه این نهام، یعنی همین هایی که گفتن وجود اعتباری است و ماهیت اصیل است، لما اعتبروا ماهیت الجسم، پس وجود که در خارج نیست، وجود که از خارج رخت بربست شده امر ذهنی، اشیا را جز ماهیت چیز تأمین نمی کند. وقتی به درون اشیا سری زدن، دیدن که در درون اشیا مثلا شجر یه جسم است و یک نامی، انسان یک حیوان است و ناطق، فرس یه حیوان است و ساحل، کبوتر یه حیوان است و طائر، ماهی یه حیوان است و سابه و هاکذا. درون اشیا را هم که نگاه کردن، دیدن حرکت و زمان و تغییر، نه جنس است نه فصل. پس حرکت در درون ماهیت که راه ندارد، وجودم که امرس اعتباری، پس گفتن حرکت ذاتی اشیانی. ثم انهم لما اعتبروا ماهیت الجسم و ماهیت الحرکت و الزمان، اینا رو با هم بررسی کردن، وجدوا ان ماهیت الحرکه و مقدارها، مقدار حرکت که زمان باشد، زمان مقدار حرکت است، دیدن که ماهیت حرکت و همچنین مقدار حرکت خارجتون از ماهیت الجسم و معنای جسم، پس آمدن حرکت ذاتی را رأساً انکار کردن. فحکمو انها، یعنی اون حرکت، من العوارض لاحقت للجسم، چرا؟ برای اینکه وجود را که اعتباری دانستن، ماهیت را هم که بررسی کردن، دیدن حرکت در ماهیت راه ندارد. کما حکمو فی اصل الوجود به زیاده تر الماهیه، همونطوری که گفتن وجود عارض بر ماهیت است، یه امر اعتباری است، حرکت هم بیرون از اشیا است. و ادا بهم ذالک الا ان انکرو کون الوجود متحققا فی الخارج، همین معنا را که وجود را عارضی پنداشتن، همونطوری که حرکت را از درون اشیا بیرون بردن و عارضی دانستن، وجود را هم از درون اشیا بیرون بردن و عارضی دانستن. وقتی که وجود را عارض پنداشتن، دیدن این عرض باید در ذهن باشه، در خارج نباید باشه. چرا؟ برای اینکه اگر این عرض در خارج باشد، ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له هست و لازمش دوریات تسلسل است. دیگر بررسی نکردن که وجود عین شیء است، بیرون نیست. وجود را از مقام ذات بیرون کردن، عارض پنداشتن. وقتی که وجود را عارض پنداشتن، بررسی کردن، دیدن که این وجود اگر در خارج بخواهد عارض ماهیت بشود، لازمش دوریات تسلسل است. پس گفتن بین که وجود در خارج نیست تا عارض ماهیت بشود، در ذهن است. وقتی در ذهن شد، میشد امر اعتباری. این شناخت ناقص اینها رو به مسئله اصالت ماهیت مبتلا کرده است. حرکت رو از درون اشیا بیرون بردن، مبتلا شدن به قول، به قدم تبایع اشیا یا عناصر اولیه اشیا و ماننده. وجود را از درون اشیا بیرون بردن، مبتلا شدن به اصالت ماهیت. فحکم و انها، یعنی حرکت، من العوارض لاحقت للجسم، کما حکم و فی اصل الوجوده به زیاد علی الماهیه. خب خطر این بینش بد این چنین شد که و ادا به همزالک، تعدیه کرد این بینش بد اینها رو به اینجا رسون، الان انکرو کون الوجوده متحققا فی الخارج و ان یکون لهو، یعنی برای وجود، ثبوتون للماهیت الموجوده. چرا؟ به این جامب رسیدن برای اینکه گفتن لأن العارض مسبوق الوجوده به وجود المعروض، هر عارضی باید مسبوق باشه به معروض، یعنی معروضش قبل از او وجود داشته باشه. فاذن متا کان الوجود زائدن علی الماهیت الموصوفت به، چون وجود زائد است و عین نیست، و کل صفتن وجودها فرع و وجود موصوفه ها، هر صفتی بعد از وجود موصوف عارض می شود، فیعود الکلام الی ذلک الوجود سابقی که برای موصوف هست و قبل از عارض محقق است. بعد اون وجود سابق یا عین وجود لاحق است که دور است، یا وجود دیگر است که تسلسل است. فیتسلسل او یدور و هما باطلانه، پس فتصاف الماهیت به یعنی بالوجود انما یتحقق فی ظرف ذهن، چون وجود را از درون اشیا بیرون بردن مبتلا شدن که بگوین وجود اعتباری است و ماهیت اصیل است. در مسئله حرکت هم به شرح ایزن، چون حرکت را از درون اشیا بیرون بردن ناچار شدن که بگن اشیا در درون خود ثابتن، دیگر نمیدانن شیء ثابت با حرکت قرین و همتا نخواهد شد. در حالی که میفرمان اگر این برهانه است، خب در مقام ذهن خارجم یکسان است، فرق نمی کند. الحمدلله رب العالمین.